نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و تارک من را به تاج کفایت بیارای و ما را در امور به نیکی سرپرستی کن و صدق هدایت به ما عنایت فرما. سلام همراهان قرآن دوست، توفیق یافتیم تا دیگر بار با یکی دیگر از سری برنامه های تفسیری نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه و تفسیر آیات 159 تا 164 از سوره مبارکه آل عمران بپردازیم. اینک از شما دعوت میکنیم به تلاوت این آیات شریفه توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان گرامی، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران نیز ناظر به حوادث احد است، زیرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد، کسانی که از جنگ فرار کرده بودند اطراف پیامبر را گرفتند و ضمن اظهار ندامت تقاضای عفو و بخشش می کردند. خداوند در این آیه عفو عمومی آنها را صادر کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آغوش باز خطاکاران توبه‌کار را پذیرفت. در این آیه نخست به یکی از مزایای فوق العاده اخلاقی پیامبر اشاره می‌کند و می‌فرماید در پرتو رحمت و لطف پروردگار تو با مردم مهربان شدی، در حالی که اگر خشن، تندخو و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سپس دستور می دهد که از تقصیر آنان بگذر و آنها را مشمول عفو خود گردان و برای آنها طلب آمرزش کن. فاعف عنهم واستغفر لهم. بعد از فرمان عفو عمومی برای زنده کردن شخصیت مسلمانان و تجدید حیات فکری و روحی آنان دستور می‌دهد که باز هم در کارها با آنها مشورت کن و رأی و نظر آنها را بخواه و شاورهم فی الامر. سپس قرآن کریم در ادامه می‌افزاید اما هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. همان اندازه که به هنگام مشورت باید نرمش و انعطاف به خرج داد، در موقع اتخاذ تصمیم نهایی باید قاطع بود. بنابراین پس از برگزاری مشاوره و روشن شدن نتیجه مشورت، باید هر گونه تردید، دودلی و آراء پراکنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت. و این همان چیزی است که این آیه از آن تعبیر به عزم کرده است و آن تصمیم قاطع است. ضمناً از این آیه می توان دریافت که توکل باید حتما بعد از مشورت و استفاده از همه امکاناتی که انسان در اختیار دارد قرار گیرد.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
آیه 160 سوره آل عمران که مکمل آیه قبل است اشاره به توکل بر خداوند می کند و این گونه بیان می کند که قدرت او بالاترین قدرت هاست و اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از آن شما را یاری کند؟ این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. در پایان آیه شریفه روی سخن را به همه مؤمنان می کند و به آنها می فرماید مؤمنان تنها باید بر ذات پاک خدا تکیه کنند و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
همراهان گرامی، هنگامی که بعضی از تیراندازان احد می‌خواستند سنگر خود را برای جمع‌آوری غنیمت تخلیه کنند، امیر آنان دستور داد از جای خود حرکت نکنید، زیرا رسول خدا شما را از غنیمت محروم نخواهد کرد. ولی آن دنیا پرستان برای پنهان ساختن چهره واقعی خود گفتند ما می‌ترسیم پیامبر در تقسیم غنایم ما را از نظر دور دارد، که قرآن کریم در آیه 161 سوره آل عمران می فرماید آیا شما چنین پنداشتید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما خیانت خواهد کرد؟ در حالی که هیچ پیامبری ممکن نیست خیانت کند. و ما کان لنبی ان یقل. البته روشن است خیانت برای هیچ کس مجاز نیست، خواه پیامبر باشد یا غیر پیامبر. ولی از آنجا که گفتگوی عذر تراشان جنگ احد درباره پیامبر بود، آیه نیز نخست از پیامبران سخن میگوید و سپس اضافه میکند هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده به عنوان مدرک جنایت بر دوش خیش حمل میکند و یا همراه خود به صحنه محشر می آورد و به این ترتیب در برابر همگان رسوا می شود و من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه. سپس به هر کس آنچه انجام داده و به دست آورده داده می شود و درباره هیچ کس ظلم و ستمی نمی شود. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون.
و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون.
دوستان، در آیات گذشته درباره جوانب مختلف جنگ احد و نتایج آن بحث شد. اکنون نوبت به منافقان و مؤمنان سست ایمانی می رسد که در میدان جنگ حضور نیافتند. آیه 162 سوره مبارکه آل عمران سرنوشت آنها را چنین تشریح می کند آیا کسانی که مطیع فرمان خدا بودند و خوشنودی او را پیروی کردند همانند کسانی هستند که به سوی خشم خدا بازگشتند و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها زشت و ناراحت کننده است. افمن تبع رضوان الله که من باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. در ادامه آیه 163 می‌فرماید: هر یک از آنها یعنی دو گروه منافقان و مجاهدان برای خود درجه و موقعیتی در پیشگاه خدا دارند، هم درجاتون عند الله، و خداوند به اعمال همه آنها بیناست و الله بصیر بما یعملون، و به خوبی می‌داند هر کس طبق نیت و ایمان و عمل خود شایسته کدامین درجه است.
افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون.
آیه 164 سوره مبارکه آل عمران از بزرگترین نعمت الهی یعنی نعمت بعثت پیامبر اسلام سخن به میان آورده است و در حقیقت پاسخی است به سوالاتی که در ذهن بعضی از تازه مسلمانان بعد از جنگ احد خطور می کرد که چرا ما این همه گرفتار مشکلات و مصائب می شویم، که آیه شریفه نخست می فرماید: خداوند بر مؤمنان منت گذارد و نعمت بزرگی بخشید هنگامی که در میان آنها پیامبری برانگیخت. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. یکی از مزایای این پیامبر این است که او از جنس خود آنها و از نوع بشر است، من انفسهم. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: این پیامبر سه برنامه مهم را درباره آنها اجرا می‌کند. نخست این که آیات پروردگار را بر آنها بخواند، و دیگر این که آنان را پاک کند، و سوم این که به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و انکانو من قبل لفی زلال مبین. تعلیم یعنی وارد ساختن حقایق دین در درون جان آنها و به دنبال آن تزکیه نفوس و تربیت ملکات اخلاقی و انسانی، و از آنجا که هدف اصلی و نهایی تربیت است، در این آیه تزکیه قبل از تعلیم ذکر شده، در حالی که از نظر تربیت طبیعی تعلیم بر تربیت مقدم است. در اینجا ذکر این نکته لازم است که مردم دنیا به ویژه مردم جزیره العرب در زمان بعثت پیامبر در زلالت و گمراهی روشن بودند. سیه روزی و بدبختی، جهل و نادانی و آلودگی های گوناگون معنوی در آن عصر تمام نقاط جهان را فرا گرفته بود و این وضع نابسامان بر کسی پوشیده نبود.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
خب همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های تفسیری نسیم رحمت رسیدیم. تا برنامه بعد که به ترجمه و تفسیر آیات 165 به بعد از سوره مبارکه آل عمران خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد متعال می سپاریم. الهی ما را با قرآن زنده بدار با قرآن بمیران و با قرآن محشور بگردان. آمین یا رب العالمین.